جلسه 44 از دروس شرح کیمیای سعادت آقای دکتر عبدالکریم سروش به تاریخ 5 آگوست سال 2023 ترسایی.
خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم به یکایک دوستان، حاضران و غایبان، کسانی که اکنون سخن ما رو میشنوند و کسانی که بعدها میآیند و به این سخنان گوش میسپارند، و درود بر روان مرحوم امام ابو حامد غزالی که ما در کار شرح سخنان اخلاقی و حکیمانه او هستیم و میکوشیم که راه تحصیل سعادت و کسب خوشبختی رو از لابلای سطور او به دست آوریم. دو ربع آغازین کتاب کیمیای سعادت رو پشت سر نهادیم و به ربع سوم رسیدیم که ربع مهلکات است، یعنی بیان اوصاف رذیله و چگونگی رهایی یافتن از آنها. اولین فصل یا اولین اصل از اصول دهگانه‌ای که در این کتاب آمده است عبارت است از فصل ریاضت نفس، یعنی تربیت خیشتن. دو نوبت در گذشته ما صرف شرح این بخش کردیم که به نظر من اهم بخش‌های ربع سوم، بلکه ربع سوم و ربع چهارم است، برای اینکه غزالی لب به لباب سخنان خود رو در اینجا آورده و هر چه که پس از آن آمده بست و شرح نکاتی است که در اینجا آمده است. ولذا به دقت خواندن این فصل یا این اصل شرط است برای پر بردن به مرام و مشرب و مکتب اخلاقی ابو حامد غزالی و قص و سمین اونها رو دریافتن و احیاناً اگر نقدی وارد است نقدی کردن. همیشه برای عزیزان گفتم که اخلاق غزالی یک اخلاق فقیهانه صوفیانه است، اخلاق حماسی نیست، اخلاق شجاعانه نیست، اخلاق صوفیانه است همراه با ملاحظات فقیهانه و کوشیده است که اینها رو در کنار هم بنشاند. در این اصل یعنی اندر ریاضت نفس، مهمترین سخن غزالی که در آغاز فصل می آورد این است که آدمی خواهان سعادت است و سعادت حاصل نمی شود مگر با کسب خلقهای نیکو، یعنی خوهای پسندیده، اخلاق حسنه. و تا آدمی این اخلاق حسن رو در جان خود ننشاند و طبع او نشود، یعنی چنان نشود که شخصیت او رو به طبع نه به تکلف فرا گیرد، روی سعادت رو نخواهد دید. ولذا تمام کوشش غزالی در این فصل این است که به ما نشان بدهد که چگونه نفس رو ریاضت بدهیم، یعنی پرورش بدهیم، سختی اگر لازم است بکشیم و بر خود هموار کنیم تا دریچه های سعادت دو جهان رو به روی خود بگشاییم. سخنان جناب غزالی در این فصل بسیار صریح و در این حال بسیار نافذ و پرمغز و فشرده است، یعنی چنان که گفتم لب لباب و اصاره اندیشه های اخلاقی خود رو، مخصوصا روش های اخلاقی خود رو در همین فصل کوتاه گنجانده است، هم برای بزرگترها، هم برای کودکان و فرزندان و هم برای مریدان، کسانی که میخواهند خود رو تماما وقف عالم آخرت و سلوک روحانی کنند و در انقیاد شیخی در آیند و اطاعت فرمان و رهبری و هدایت او کنند. همه اینها رو با فشردگی تمام در این فصل آورده است. یادآوری میکنم برای عزیزان در فصول قبل غزالی در سطور قبل به ما گفت که غرض از تربیت و ریاضت این است که آدمی مانند فرشتگان شود. چون و ما البته نقدی هم بر این سخن وارد کردیم، چون به نظر غزالی ما از جنس فرشتگانیم، گوهر ما گوهر فرشتگی است و شخص وقتی که با اخلاق حسنه منزه می شود و مجهز و مسلح می شود، فرشته تر و فرشته تر می شود و به عالم اعلا و ملکوت اعلا نزدیکتر می شود و در همین جهان بهشت خود رو پیدا می کند، تا بعدن که عوائق و حواجب و موانع مادی از میان برخاست، به تمامی در عالم ملکوت و در بهشت اعلا جای بگیرد. خب این غرضی که جناب غزالی برای تربیت آدمی گفت، سعادت آدمی آن است که به صفت فرشتگان شود. این نکته اول که قبلا دیدیم. نکته دوم این که برای نشاندن خوهای نیک در جان، ابتدا باید با تکلف این کار را کرد، یعنی به زحمت و برخلاف میل و برخلاف طبع. اونقدر باید برخلاف میل عمل کرد تا خلقهای نیکو طبع آدمی شود، یعنی تکلف برخیزد و آدمی به آسانی و بنابر میل طبیعی خود راست بگوید، کار نیکو بکند، از کارهای بد دوری بگزیند. ابتدای راه ممکن است که انجام این کارها برای او دشوار باشد، اما این دشواری ها نباید او رو به عقب برگرداند و مانع پیشرفت او شود. اونقدر باید تکرار کند و تکرار کند تا اینکه رفته رفته این امور ملکه او شود. ملکه او شود یعنی نفس او مالک این صفات شود و عمل کردن برعکس برای او زحمت داشته باشد. مثال می زدن گذشتگان، گفتن مثل اینکه آدمی به طبع از نجاسات، از بوی بد، از مردار، از اینها می گریزد و هیچ وقت تمایلی به تناول از اونها ندارد، یعنی هیچ وقت چنان نیست که میل کند به اینکه از اونها بخورد و بیاشامد و بعد خیشتنداری کند و به زحمت خود رو دور کند. بله، جانورانی مثل سوسک و غیره به دلیل طبعی که دارن به همون نجاسات میل دارن. این رو میگفتن که شخص باید چنان شود که گناهان و کارهای بد برای او به منزله مردار شود، از اونها بوی بد بشنود، از اونها بگریزد، فرار کند، نه اینکه علی رغم تمایل خود رو بگرداند و به سوی دیگری برود. خب پس اولا باید فرشته صفت شد، ثانیا باید به تکلف و به زحمت آغاز کرد و چندان این راه رو رفت تا رفتن این راه آسان شود. شبیه ورزش ها و تمرین هایی که ما برای بدن خودمون داریم، ابتدا وزن برداری دشوار است، ولی اونقدر وزن بر می داری تا رفته رفته عضلات آموخته شوند و قوت بگیرند و اونگاه وزن برداشتن برای شما زحمتی ندارد و آماده می شوید برای برداشتن وزنهای بیشتر و سنگینتر و بالاتر. خب این هم جای دوم. البته غزالی می افزاید و افزود و بابا گفتیم که غرض از همه این اخلاق نیکو هم این نیست که در اونجا توقف کنیم، بلکه غرض رسیدن به توحید است و این البته اخلاق دینی است، اخلاق موحدانه است. در جهان سکولار و در عالم اخلاق غیر دینی حتی اکثر شما رو به اخلاق نیکو میرسانند، میگویند که انسان خوبی باش، با دیگران خوش رفتار باش، با خود در صلح باش. صفات بدی که میشمارن از اونها دوری کن و بکوش که نفس تو و روح تو از اونها پیراسته و پالوده شد. بسیار خوب. و این غایت کار است، یعنی نهایت مسیر است، چیزی فراتر از این نیست. اما در اخلاق دینی، در اخلاق صوفیانه و پرهیزکارانه یک مرتبه بالاتر هم داریم. برای چی ما اخلاق نیکو رو میخوایم؟ برای چی میخوایم ما انسانهای خوبی باشیم و این صفات نیکو در ما نشسته باشد؟ چه اشکالی داره که ما درنده خوب باشیم؟ چه اشکالی دارد که ما دروغگو باشیم؟ یا حالا علی ظاهر با دیگران بدی نکنیم، اما در باطن هزار ما را عقرب در جان ما باشد، چه ایرادی داره؟ بعد هم که از دنیا می رویم و همه چیز بر باد فنا می رود. خب اخلاق دینی می گوید که نه، آیت مسیر این نیست. آیت مسیر این است که تو چندان طاهر شوی، پاکیزه شوی، مطهر شوی که چشمان تو گشوده شود و تمام عالم رو قائم به یک وجود واحدی ببینی که ما نام او رو خدا و خالق این جهان می نهیم و در پرتو اون خدای واحد به توحید برسی، یعنی همه چیز رو با هم چنان پیوسته ببینی که گویی این عالم کثرتی ندارد و سراسر وحدت است. البته باز شدن چنین چشمی برای همگان میسر نیست و حتی همون اخلاق نیکو هم بسیار عالی است، ولی نباید فراموش کرد که از نظر غزالی اونجا رسیدن تازه به میانه مسیر و جاده رسیدن است و هنوز راه بلندی در پی است. پس از این معلوم شود که نهایت همه ریاضت ها و مقصود همه مجاهدت ها آن است که کسی به توحید رسد، که او را بیند و بس، او را خواند و بس، او را طاعت دارد و بس، اندر باطن وی هیچ تقاضای دیگر بنماند. چون چنین شود خلق نیکو حاصل شده بود، بلکه از عالم بشریت برگذشته باشد و به حقیقت حق رسیده. این هم نکته دوم یا سوم. خب میرسیم به راه‌های رسیدن به خلق نیکو که قبلا گفتیم که گاهی هست که شما کار بد رو یا خلق بد رو با خلق نیکو درمان میکنید، گاهی هست که خلق بد رو با خلق بد درمان میکنید، یعنی دفع فاسد افسد به فاسد میکنید و همینطور که پیش میروید برای اینکه هر مهره ای رو در جای خود بنشانید و چیزی فرو نهاده نشود. بعد رسیدیم به اینکه آدمی چگونه عیب خودش رو باید بشناسد. غزالی برای ما گفت یا از یک پیر راهنما بپرس، یا از یک دوست مشفق بپرس، یا از دشمنان خودت بپرس، و دیگر این که در مردم نظر کن و عیوبشون رو که میبینی به خودت مراجعه کن و ببین که آیا از اون عیوب چیزی در تو هست یا نیست. البته من نوبت گذشته افزودم که از طریق رؤیاها هم آدمی میتواند خود رو بشناسد و عیوب خود رو، و از طریق درون نگری و اینتروسپکشن هم میتواند خیشتن شناس باشه. خب اینها هم آمد و از غزالی همه اینها رو شدیدیم. یک نکته نیکو هم، نیکو و فاخر هم در پایان این بخش، یعنی این بخشی که تا اکنون خوانده ایم، گفت برای ما، و او اینی که به طور کلی ریاضت هر کسی آن است که اون چیزی رو که به او دل خوشتر است و اون رو بیشتر دوست می‌دارد همان رو فرو گذارد و ترک کند. این مضمون یک روایتی هم هست که افضل الاعمال احمزها، افضل با فضیلت ترین اعمال پرزحمت ترین اونهاست. اون چیزهایی که شما پا روی دلتون، دندان روی جگرتون گذارید و به زحمت با خون دل خوردن نفس سرکش رو رام میکنید. هر کسی در یک چیزیست. یک کسی ممکنه پول بخشیدن برای سخت باشه، یک کسی ممکن است از جا برخواستن و کمک کردن به دیگری سخت باشه، یک کسی ممکنه همین صبح برخواستن و دو رکعت نماز خوندن فی المثل برای سخت باشه، و یک کسی ممکن است که از آبروی خود مایه گذاشتن برای سخت باشه، و بسیاری چیزها، پا روی شهوات گذاشتن. هر کسی یک اسماعیلی دارد که قبلا هم گفته بودم باید اون رو قربانی کنه، و اسماعیل ها فرق دارن. وقتی که حاضر به ذبح اون اسماعیل شد، اونگاه خداوند یک قوچی رو خواهد فرستاد و به او خواهد گفت که ما به جای تو چیزی رو قربانی خواهیم کرد، تو امتحان خود رو نیکو پس دادی. همون فضیلتی که ابراهیم یافت پس از اون که اقدام به اون عمل ویژه کرد. خب بدان که ریاضت هر کسی بدان است که آنچه بدان شاخ‌تر است به ترک آن گوید، و آنچه بر وی غالب‌تر است آن را خلاف کند. تا اینجا آمده بود. بخش بعد در کتاب ریاضت نفس این است که خب علامت خوهای نیکو چیست؟ چه علامتی دارد؟ در اینجا غزالی در قیاس میگوید شما نگاه کنید که قرآن مثلا در باب منافقان چه گفته است. هر چه که در باب اونها گفته شما عکسشو بکنید. مثلا میگوید که اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، وقتی بلند میشن برای نماز با کسالت برمیخیزن، دل نمیدهند و به زور یک دو رکعت مثلا نماز میخوانن. یا مثلا منافق از همه کس ترسان است مگر از خدای تعالی، که در سوره منافقون هم هست، یحسبون کل صیحه علیهم. آدمی که دروس، آدمی که اینجا چیزی میگه جای دیگه چیز دیگری میگه، این همیشه خائف است مگر اینکه دستش رو بشه، از ترس اینکه دستش رو بشه و سرش و راز نفاقش فاش بشه. اینا صفات منافقینه، در حالی که یک انسان مؤمن، انسان نیکو خلق درونیست و درواسی نداره از اینکه درباره او سخنی بگویند یا سر او رو بشناسند، باکی نداره و بیمی نداره. میگوید که مؤمن طاعت همی دارد و همی گرید و منافق معصیت همی کند و همی خندد. مؤمن تنهایی و خلوت دوست دارد و منافق مخالطت و زحمت دوست دارد. زحمت یعنی ازدحام شلوغی. مؤمن همی کارد و ترسد که ندرود و منافق نکارد و طمع دارد که بدرد. بقول عاده اینا نکات نیکویست. اینا همون طول عمل است، یعنی آرزوهای دور و دراز بی مبنا و بی اساس. هیچ کاری نکرده، نشسته برای اینکه نتایج بزرگ بگیره. در حالی که شخص مؤمن، شخص نیکو خلق، کسی است که میکارد و تازه امید میبرد که برداشت محصول کند. مؤمن همی کارد و ترسد که ندرود و منافق نکارد و طمع دارد که بدرود. بعد اون وقت خلقهای نیکو رو اجمالاً میشه مرد. میگوید که چنین گفتن که نیکو خوی آن بود که شرمگین بود و کمگوی و کمرنج و راستگوی و صلاح جوی و بسیار طاعت و اندک زلت یعنی لرزش و اندک فضول و نیکو خواه بود همگنان را و اندر حق همگنان نیکو کردار و مشفق و باوقار و آهسته و صبور و قانع و شکور و تنک دل و رفیق و کوتاه دست و کوتاه طمع، نه دشنام دهد، نه لعنت کند، نه غیبت کند، نه سخنچینی کند، نه فحش گوید، نه شساب زدگی نماید، نه کین در دل دارد، نه حسود بود، پیشانی گشاده، زبان خوش، دوستی و دشمنی و خشم و خشمودی وی برای حق تعالی بود و بس. حالا ما خودمون رو با اینا محک بزنیم، بنده خودم رو عرض میکنم و ببینیم که واقعا چند تای از اینها رو داریم. تمام این دو جلد دیگر کیمیای سعادت و همچنین احیاء العلوم در مقام بیان و بست همین صفاتی بود که اینجا الان برای ما برشمرد و گفت یک آدم خوب، یک آدم صالح، یک آدم پاکیزه نفس و پارسا واجد چنین اوصافی است. خب غزالی واقعا به ما توصیه سنگینی میکنه وقتی که میگوید که بکوشید تا همه این صفتها رو در خود بنشانید. معناش این است که راه بلندی، اون هم سربالایی، اون هم سنگلاخ، اون هم پر دره، پر جانوران وحشی در پیش روی ماست. چون هر یکی از این خوهای بد در حکم یک درنده است که در ماست و ما رو می‌درد و ما خبر نداریم. خب باید بر همه اینا ما غالب بشیم، همه دار پشت سر بگذاریم. در اینجا فقط در پرانتز اشاره کنم، با توجه به صعوبت همین مسیر است که کسی مثل مولانا آمد و گفت عاشقی بهترین درمان است. عاشقی پیداست از زاویه دل، نیست بیماری چه بیماری دل. و بعد گفت که با عاشقی حبذا ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. و در یکی از گفتارهاش که البته در مناقب العارفین آمده، در فیه ما فیه نیست، در مثوی هم نیست، گفت که غزالی عالم عالمیان بود اما از عشق خبر نداشت. در واقع مولوی به جای اینکه آدمی رو به پیمودن این راه سنگلاخ و دیررس دعوت کند که پر از مهالک است، میگوید که شعله محبت رو در دلت فروزان کن، بهره از عشق ببر، عاشق شو، ارنه روزی کار جهان سرآید. ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. نقش مقصود یعنی هم رسیدن به سعادت، همینی که غزالی هم در طلب اوست و توصیه‌های اینچنینی به ما میگوید. باری این همراهی است. و بعد غزالی بر اینجا میافزاید نکته نیکویی رو، میگوید که بیشتر، یعنی برای اینکه راه رو قدری هم آسان کنه و خودش میبینه که چه مسیر پرمحالکی در پیش است، میگوید بدان که بیشتر خوی نیکو از احتمال و بردباری پدید آید. میگه یه راه نزدیک، یک شورتکات بهشون میدم، و او اینکه اهل تحمل باشی، تحمل جفای خلق. این تو رو آماده میکنه، تو رو پخته و پرورده میکنه و اصلا زمینه روح تو رو حاصل خیز میکنه برای خوبای نیکو. ببینید این خیلی مهمه. شاید قبلا براتون گفته بودم، یه بار مدیر یک مدرسه ای آمد پیش من سالها پیش، گفت ما با بچه های مدرسه اخلاقیات رو چگونه یاد بدیم و کدام صفت از صفات یا چند صفت از صفات خوب رو به اونها معرفی کنیم. بهشون گفتم که شما طالب این نباشید که این فرزندان، این بچه های دانش آموزانی که زیر دست شما و تحت تربیت شما هستن، جامعه جمعی فضائل بشن. کمان که شما معلمان هم خودتون جامعه جمعی فضائل نیستید، پدر مادران هم نیستن، اینا توقعات زیادیست. شما بکوشید یک صفت خوب رو در این بچه ها جا بندازید، یک صفت، فقط بر همون یکی تأکید و اصرار ببرسید. اون یکی وقتی که پیدا شد و به حقیقت پیدا شد و راسخ در نفس شد و ملکه نفس شد، بقیه صفات خوب رو صدا میزنه و به دنبال خود میآورد. خوبی ها همدیگر رو دعوت میکنن، بدی ها هم همدیگر رو دعوت میکنن. یک بدی اگر آمده در نفس متمکن شد، متاسفانه باعث می شود که ریشه بدواند و بدی های دیگر رو هم دعوت کند و به سوی خود بکشاند. مثل رفیق خوب و رفیق بد می مونه. رفیق بد شما پیدا کنید، رفیق های بدتون بیشتر می شود. رفیق خوب پیدا کنید، رفیقان خوبتون بیشتر می شود. در عالم نفس و در عالم درون هم همین قضیه جاری است. یادتون باشه. به اون مدیر مدرسه گفتم شما راستگویی رو به دانش آموزانتون بیاموزن و به اونها بگید که در هر حالی و به هر کیفیتی و در هر موقعیتی راست گفتن رو فرو نگذارن. به شما معلمان، به پدر و مادر، به دوستان و به هر جا زبانشون رو اصلاح کنید. این زبان اگر تحت کنترل قرار گرفت، خیلی چیزهای دیگه تحت کنترل قرار گرفت. اصلا آدم به کنترلچی خیلی نیرومندی می شود. واقعا در روایات داریم، مرحوم ملا احمد نراقی، ملا مهدی نراقی در جامع السعادات آورده است که وهل یکب الناس علی مناخرهم فی النار الا حصائد السنتهم. مگر چیزی غیر زبان هست که آدمی رو به جهنم می بره؟ یعنی نقش عظیمی دارد زبان. خود غزالی، حالا خواهیم رسید، 20 آفت برای زبان نقل میکنه که هر یکی از اینا یه دریست از جهنم، یه دروازه است از جهنم و کافیست که آدم از اون در وارد شود و روی بهش رو نبیند. و وقت کنترل زبان، چنان که گفتم، یک فضیلتی است که فضائل دیگر رو دور خودش جمع میکنه. غزالی در اینجا همین کار رو کرده، منتها فضیلتی رو که گفته در خودتون بنشانید و پرورش بدهید و رشد بدهید، عبارت است از چی؟ تحمل. بدانی که بیشتر خوی نیکو از احتمال و بردباری پدید آید. بردباری، فوق العاده سخن، برای که ما موجود اجتماعی هستیم. آدم وقتی که در خلوته که بردباری معنی نداره، تحمل جفای خلق معنی نداره، کسی نیست به شما ظلم کنه، کسی نیست جفا کنه، کسی نیست به شما دشنام بده، کسی نیست به شما سخنان گزنده بزنه، هیچ کدوم راحتی. و به همین دلیل هم خلق نیکو حاصل نمی شود مگر در جمع، در اجتماع، و اون هم از این مسیری که غزالی میگه که الحق مسیر نیکویست، یعنی تحمل. ولی من اینجا عرض بکنم براتون، در درسهای بوستان هم به مناسبت این را آوردم، این تحمل نباید تحمل ظلم باشد، باید تحمل جفا باشد. اینا با هم فرق داره. ظلم اون جفاییست که از بزرگتر، یعنی اون کسی که مرتبه بالاتری داره و از شما زورمندتره، به شما روا داشته میشه. در مقابل اون نباید شما تحمل، ظلم پذیر نباید. کسی که مرتبهش از شما بالاتره و میتونه به شما زور بگه، زیر بار زور او نباید رفت. اما کسی که مساوی با شماست یا کسی که زیر دست شماست، انسان‌های معمولی که تو خیابان‌ها همه میبینیم و مثل خودمونن، یا اگر شغلی دارید، کارمندی زیر دست شماست، معلمی دانش آموزان دست شماست، مدیر خانواده ایست، همسرتون، فرزندانتون زیر دست شما، و هاکذا و هاکذا. اون چه بدی اونها به شما میکنن از جنس جفاست، نه از جنس ظلم. چون ظلم اونیست که ظالمی که برتر و نیرومندتر از شماست به شما روا میدارن. کاری که اونها میکنن ولو زیان به شما بزنن، ظلم نیست، جفاست. اونجاست که گفته می شود که تحمل باید کرد. ببینید مثالی که از زاله اینجا خودش می زنه، اینجا میگه چنان که رسول علیه السلام را بسیار برنجاندند و دندان بشکستند و گفت، یعنی رسول گفت، بار خدایا ایشان را راه نمای که همی ندانند. اللهم اغفر لهم انهم لا یعلمون. گفت نمی فهمن دارن چی کار میکنن. حتی نگفت خدایا اینا رو ببخش، بالاتر از اون بود، گفت خدایا هدایتشون کن، اینها رو به یک درجه از دانایی برسان که این کارهای زشت در چشم اونها هم زشت بیاید. این رو میگه تحمل. من داستان موسی رو براتون گفته بودم، در مثنوی است که موسی یه بار در بیابان یک گوسفندی از گوسفندان گلهش رمید و گریخت و موسی هم گله را رها کرد و دنبال این گوسفند گریزان روان شد. گوسفند می دوید و موسی می دوید، اونقدر گوسفند دوید تا خسته شد، تا موسی به او رسید. موسی هم خسته شده بود و موسی نیرومند، اونچنان که در اوصاف او آوردن، و یک بره ضعیف. با این بره ضعیف، این مرد نیرومند و عصبانی و خسته از دست این گوسفند میتوانست او رو بفشارد، او رو بکشد، ولی این کار رو نکرد و این گوسفند رو، این بره رو در آغوش گرفت و نوازش کرد و گفت که گیرم بر من از رحمی نبود، نفس تو بر خود چرا استم نمید. گفت به من رحم نکردی، باشه به خودت چرا رحم نکردی، چرا خودت رو از پا انداختی، چرا از اینقدر تعب افکندی. بعد مولوی میگوید که خداوند اون موقع به ملائک گفت این آدم شایسته پیامبریست. با ملائک گفت یزدان آن زمان که نبوت را همی زیبد فلان. گفت این زیبنده نبوت است. شایست چرا؟ برای اینکه یک چنین بردباری و تحمل و یک چنین محبت بیدریقی را از خودش نشان داد. این بردباری فوق‌العاده است که گاهی در صورت استقامت ظاهر می شود. همون که آدم میگه استقامت، یعنی جفای خلق رو تحمل می کنه ولی به راه خودش ادامه می ده. و کزن نبوت و حکمت و تمرد و تقا و الهام و فرط و حنانی. این شعر از یک قصیده بسیار عالی است از یک سراینده مسیحی لبنانی که از قضا در مدح پیامبر اسلام گفته و میگوید که نبوت همین است، یکی مقاومت است و یکی فرط و حنان است، یعنی مشفقی و دلسوزی مفرط، و اینا همه همراه می شود با تحمل جفای خلق. در خاک بیلقان رسیدم به زاهدی، گفتم مرا به تربیت از جهل پاک کن. گفتا برو تو خاک تحمل کنی فقیه، یا هرچه خوانده ای همه در زیر خاک. ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بنده افتادگی کن چو پاک. از خدا می خواهیم این صفت رو و این تحمل رو به ما ببخشد در این دوران پر آفات. باری مثال های زیادی میزنه، اون مثال رو از پیامبر آوردم. یک مثال دیگری هم می آورد که داستانش رو قبلا هم شنیده ایم، که گفتند که بایزید بود یا بو عثمان حیری بود که از کوچه می رفت و خاکستر بر سر او ریختند و او خاک رو می تکاند و شکر می کرد. گفتند که چرا شکر میکنی؟ گفت من مستحق آتشم، حالا که خاکستر به سر من ریختند که جای شکر داره دیگه. گفت ای نفس، من در خور آتشم، ز خاکستری روی در هم کشم. قصه رو هم میاره که قصه جالبی است، من این رو در احادیث شیعه ندیدم. از قصه ایست مربوط به امام رضا علیه السلام. میگه و علی ابن موسی رضا را رنگ سیاه بود، یعنی رنگ پوستش. بله، امام رضا تقریبا سیاه پوست بود، امام جواد امام هم همینطور سیاه پوست بود. اینها خب امام رضا فرزند یک کنیزی بود به نام تکتم. باری و علی ابن موسی رضا را رنگ سیاه بود و بر در سرای وی اندر نیشابور گرمابه ای بود، که مدتی البته ایشون در نشابور بود، نه مدت طولانی، که چون اندر گرمابه شدی خالی بکردندی. به احترام ایشون را یک روز گرمابه خالی بکردند و وی اندر گرمابه شد و اون گرمابه بان غافل ماند. روستایی فرو گرمابه شد، گرمابه بان غافل بود، دیگری وارد گرمابه شد و گرمابه‌بان او رو منع نکرد که حمام رو به اصطلاح برای ایشان غرق کردن و کسی دیگری حق نداره. روستایی فرو گرمابه شد، وی را دید، یعنی امام رضا را دید، پنداش هندویست، یعنی یک هندیه، از خادمان گرمابه، دلاک اون حمام است. گفت خیز آب بیاور، بیاورد. دیگر گفت خیز گل بیاور. گل همین گل سرشوی به اصطلاح، صابونی بوده در گذشته، خب صابون که مثل صابون های امروز نبود، گلی بود که گل سرشور می گفتن. در مثنوی هم مولانا دارد و در کتاب های. دیگر گفت، یعنی بار دیگر گفت که حالا آب آوردی بلو گل سرشور بیار. بیاورد، یعنی امام رضا هم بیاورد. همچنین وی را کار همی فرمود و وی همی کرد. چون گرمابه‌بان باز آمد و آواز روستایی شنید که با وی حدیث می کرد، یعنی با امام رضا صحبت می کرد، ترسید و بگریخت. چون به در آمد، یعنی وقتی امام رضا از حمام بیرون آمد، گفتند گرمابه‌بان بگریخت از بیم این واقعه. گفت بگو مگریز، چرا فرار میکنی؟ جرم اون را بوده است که تخم به نزدیک کنیزکی سیاه بنهاد. جالبه، گفت اگرم جرمی بوده، جرم اون کسی بوده که نطفش رو در رحم یک کنیز سیاه پوست ریخت و من فرزند او هستم. یعنی نهایت تواضع و نهایت تحمل. مثال و حکایت زیباییست و حکایت‌های دیگری هم می‌آورد که من دیگه اینجا نقل نمی‌کنم. اما فراتر می‌ریم، اصل بعدی عبارت است از پیدا کردن، پروردن و ادب کردن کودکان. این هم فصل بسیار جالبی است، مخصوصاً برای من جالبه چون من دروس زیادی داشتم در که با اولیا سخن می‌گفتم و تدریس می‌کردم که چگونه فرزندان خودشون رو تربیت دینی کنند. امیدوارم که اون دروس تنقیح لازم هم صورت گرفته به زودی آماده طبع شود و من در اختیار والدین بگذارم. خب غزالی در اینجا سختگیری های خاص خودش رو داره دیگه، این که دختر و پسر پیش هم نباشن به خب ما دیگه اصلا من به بسیار بدیهی است برای او. یکی این که به او به فرزند اولی که زبانش گشوده می شود سخنش الله باشه، بعد آداب خوردن یادش بدن، با دست راست بخوره، بسم الله بگوید، به شتاب نخورد، خورد بخواید یعنی خوب بجود، چشم بر لقمه دیگران نیفکند، تا یک لقمه فرو نبرد دست به لقمه دیگر نبرد، دست و جامه آلوده نکند، و گاه گاه و ایران نان تهی دهد تا همیشه خوی فرانان خورش نکند. گاهی اصلا نان خالی بده به بچهش بخور تا همیشه نگه غذاهای لطیف و خورش به قیمه و قرم سبزی و پلو و اینا برای من بیارید، و بسیار خوردن اندر چشم وی زشت کند و گوید که این کار ستوران بود، و کودک بسیار خار را پیش او عیب کند. همچنین جامعه سپید در چشم وی بیاراید، جامعه ابریشمین و رنگین در چشم وی نگوهیده دارد، یه لباس رنگین نپوش، لباس منحوش و معلم نپوش. این که نقش داره، نوشته داره، رنگینه، و دلیلش هم اینه میگویه که به فرزندتون بگید که اون کار زنان باشد و کار رعنایان و خیشتن آراستن کار مخنثان باشد نه کار مردان. خود را آرایش کردن کار مخنثان است. مخنثان یعنی مردایی که صفت زن دارن، زنانه دارن. و همچنین کمتر با فرزندان پولداران معانست کنند، اونایی که جامه های فاخر می پوشن جامه های ابریشمین می پوشن، و نگاه دارد یعنی نگذارد تا کودکان که جامعه ابریشمین دارند و تنعم کنند باقی نیفتند و ایشان را نبیند که آن هلاک وی بود. یکی از سخنان جالبی هم که غزالی در اینجا میگوید، و البته نگذارد که به اشعاری که در وی حدیث عشق و صفت زنان باشد مشغول شود، و نگاه دارد یعنی مواظب باشد وی را از ادیبی که گوید طبع بدان لطیف شود، یعنی گوش به حرف اینا نده، ادبایی که میگن نه این اشعار عاشقانه خواندن طبع رو لطافت میبخشه، میگه حرفا بی ربط است که آن نه ادیب بود بلکه آن شیطان بود که تخم فساد در دل وی بکارد. میگوید و میگوید نگذارد که وی به روز بخسبد که کاهل شود، و هر روز یک ساعت وی را از بازی باز ندارد تا فرهخته شود و تنگ دل نشود، یعنی بگذاره بازی کنه، و از کودکان چیزی فرانستاند نگیرد بلکه به دیشان دهد، و به کودکان هم بگوید که بستدن کار گدایان بود و بی‌همتان، و وی را بیاموزد تا آب دهن و بینی پیش مردمان نیندازد و پشت با مردمان نکند و به ادب نشیند و دست فرازیر زنختان ندهد و بسیار نگوید و البته سوگند نخورد. اصلا به بچه ها یاد بدن هیچ وقت قسم نخورند، سخن نگوید تا نپرسند، و هر که مهتر از وی بود وی را حرمت دارد و زبان وی از لعنت و فحش نگه دارد. و این هم نکته بعدی که خیلی جالبه، میگوید که فچون معلم وی را بزند، یعنی فرزندش رو بزنه، به فرزندش بگوید که فریاد و جزع بسیار نکند و شفیع نینگیزد و صبر کند، بر جفای معلم، بر تأدیب معلم صبر کند. میگه باز اگر بانگ و فریاد برآورد و آه و ناله سر بدهد کار مردان این نباشد، بانگ کردن کار زنان بود و پرستاران یعنی کنیزکان. خب و دزدی و حرام خوردن و دروغ گفتن و اینها رو در چشم وی زشت گرداند و الی آخر. میرسیم به بخش های بعدی این فصل که به اصطلاح دیگه مربوط میشه به مرید، یعنی کسی که رفته و دست ارادت به یک شیخی داده و از او میخواهد که راه سعادت رو بیاموزد. ملاحظه کنید در اینجا در واقع چیزی رو ما در غزالی میبینیم که امروزه نام او رو ایمانگرایی میگویند. غزالی خب متکلم بود. متکلم یعنی کسی که میکوشد با دلائل عقلی وجود خدا و حقانیت نبوت پیامبر رو اثبات کند و عقل رو قانع کند و ایمان رو در دل بنشاند. غزالی پس از اینکه جوانی خود رو صرف این کار کرد و یکی از متکلمین درجه اول شد و به قول خودش به اقصا درجه متکلمین رسید، جزو متکلمان درجه اول شد و حقیقتا همچنین بود، ناگهان همه رو فرو نهاد و گفت این راه ایمان آوردن نیست، این راه مؤمن شدن نیست، این راه موحد شدن نیست. و این نکته رو فهمید که اساسا ایمان یک تحولی است، چرخشی است که در شخصیت آدمی رخ میدهد، نه باورهایی که در ذهن آدمی می نشینند. خیلی این نکته مهمی است و به همین دلیل هم بود که به راه صوفیان متمایل شد و بقیه به اون رو هم در همون طریق پا نهاد. ببینید یه وقت هست که ما معتقدیم که دین عبارت است از مجموعه از آموزه‌های عقلی که باید اونها رو با برهان‌های فلسفی آموخت و در ذهن نشان و به اونها باور آورد. غزالی متوجه شده بود و دیده بود و آزموده بود که متکلمانی رو میبیند که با صد دلیل وجود خدا رو اثبات میکنن اما حاضر نیستن یک قران رو بکنند و از خود جدا کنند و به دیگری بدهند. دروغ هم میگویند، بدی با خلق هم میکنند، اخلاق فاسد هم دارند، اما وقتی که میبینیشون میبینی کتاب میخونند، کتاب مینویسند، برای دیگران هم بست کلام میدهند و ادله متفاوت میآورند برای اینکه خدایی هست، قیامتی هست، جهنمی هست، بهشتی هست. این متوجه شد که ایمان این نیست. با اینکه ما عقل خودمون رو با یه رشته برای این پر کنیم یا به ظاهر قانع کنیم که از نظر غزالی حتی اون اقناع عقلی هم صورت نمیگیره با دلایل متکلمین، چون هر دلیلی بیاری دلیلم علیهش میارن، هر آنچه آن را راست گرداند دلیل از دلیلی کج شود نزد عقل، که حتی همون هم حاصل نمیشه. ولی به فرض هم که حاصل بشود، غزالی گفت خب پس آدمی مگه فقط ذهنه؟ بعد مگه این ذهنیات، این سوال مهمش بود، موجب نجات ما در آخرت میشه؟ ما را به مقام فرشتگان میرسانه؟ یه کسی که این وجودش پر از رذایل و مفاسد است و آلودگی و چرک و نجاسته، ولو اینکه تو کلش چند تا مسائل پیچیده فلسفی هم باشه، این اصلا انسان محسوب نمیشه، فرشته نمیشه، جاش بهش نیست، نزد نیکان و صالحان او رو جا نخواهند داد. از اینجا بود که این متفتن به این معنا شد که اگرم در امر دین و ایمان عقل سهمی داشته باشه، آخرین سهم مال اوست، آخر راه رو ما ممکنه به او التفاتی بکنیم. اصل عوض کردن این جان است، تعبیری که در انجیل داریم تولد دوباره است. آدمی باید دوباره زاده شود، دوباره متولد شود، و این تولد دوباره از راه ذهن و عقل نیست، از راه نفس است، از راه ریاضت است، از راه تربیت است، برای اینکه ایمان حاصل شود. برای اینکه ایمان به معنای باور عقلی نیست، بلکه به معنای تحول روحی است. و این تحول روحی اولا با زحمت و ریاضت حاصل می شود، نه با کتاب خوندن، و ثانیا زیر نظر یک راهنما. و این از اونچه که کلید نجات و کلید سعادت آدمی دروست. به این میگن ایمانگرایی. ایمانگرایی که تقدم ایمان است بر عقل، تقدم تهذیب نفس است بر تجهیز عقل و ذهن. و اینکه ایمان عبارت است از پیدا کردن حس اعتماد و توکل، یعنی ایمان بیاوری به اینکه داری راهی رو میری که این راه خوش عاقبت است و تو رو به سرمنزل نجات خواهد رساند. میدانم برای شما انواع سوالات در اینجا پدید میاد، سوالات به حقی هم پدید میاد. اول من این مثال بزنم از ایمان. ببینید ما به عقل خودمون ایمان داریم، نمیتونیم ایمان نداشته باشیم. علی‌رغم این که گاهی هم خطا میکنیم، چون اگر بخوایم عقل رو اثبات کنیم باز باید به کمک خود عقل اثباتش کنیم، حتی اگر بخوایم عقل رو نفی کنیم به کمک خود عقل باید نفی کنیم. لذا ما جز عقل چیزی دیگه نداریم، تکیه‌گاه دیگری نداریم و ما به اون تکیه میکنیم. در این حال سعی میکنیم به خطاش هم بگیریم. یه دوستی که شما به او اعتماد دارید، به او ایمان دارید، ایمان دارید یعنی یه جور خودتون رو به او میسپرید چون اعتماد دارید. ببینید ایمانی هم که میگه سپردن خیشتن به کسی، نه باز پر شدن کله آدمی از یه افکار پیچیده. سپردن، گفت ملک پری پیکری شدیم و برستیم، این حقیقت ایمان است و این یک ترانسفورمیشنی در شما پدید می آورد که بعد همراهش به قول کیرکگور خطر کردن است. اینا دقیقا کلمات مولانا هم هست، یعنی ریسک کردن. ایمانی که در اون ریسک نباشه ایمان نیست. یه جهشی اینجا لازم است که شما انجام بدید و یه تصمیمی باید بگیرید خطیر همراه با ریسک. همونطوری که مولانا در باب عشق میگفت خنک آن قماربازی که به باخت آنچه بودش بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. یه قمار کردن است و پا در راه عشق نهادن است و کاریست که ممکنم هست که شما زیان کنید، ولی شما از زیان و سودش دیگه نمیپرسید. کیرکگور، اون فیلسوف مشهور قرن 18 دانمارکی، مهمترین مثالی که میزد مثال ابراهیم بود و اینکه خطر کرد و آماده ذبح فرزندش شد و اطمینان کرد، دل سپرد، خودش رو واگذار کرد به خداوند و تصمیم گرفت، تصمیمی که رو در روی عقل ایستاده بود. هیچ عقل عاقلی نمیگفت که فرزند رو میتوان قربانی کرد. حتی کیرکگور پای خودش رو بالاتر میذاره، میگه گاهی ما در مقابل نه فقط عقل اخلاقی بلکه در مقابل عقل فلسفی هم می ایستیم. ایمان به شما چنین جسارت و جهشی رو میبخشه. یعنی چی؟ یعنی این که میگوید در اعتقادات مسیحیت هست که خدای ازلی و ابدی تجسد پیدا کرده است، بدنمند شده است، جسم شده است و در زمان در آمده است. میگوید که مگه میشه یک موجود ازلی و ابدی و بی جسم و لا مکان در مکان بیاد، در زمان بیاد و لباس جسد به خود بپوشد، کشته شود؟ میگه اینا رو هیچ عقلی زیر بارش نمیره، ولی ایمان به ما میگه که زیر بار این برید و این رو بپذیرید، ولو این که نمیفهمید، ولو این که برتر است از عقل شما. این البته اون ایمانگرایی بسیار رادیکاله که خب در اون افراطی ترین شکلش جناب کیرکگور عرضه کرده است. ولی اگر سراغ بزرگان خودمون بریم مثل مولانا، او ببینید مثالاش اینه. میگه طفل گوید مادر حجت بیار تا بگیرم به شیر تو قرار. میگه طفل به مادر خودش اطمینان داره، ایمان داره، به اصطلاح سرسپرده اوست، دل سپرده اوست. هیچ وقتم به مادر خودش نمیگه که ای مادر تو دلیل بیار که مادر منی، دلیل بیار که این شیری که به من میدی زهر نیست و نمیخوای منو بکشی. اصلا این حرفا نیست. حجت از مادر خودش نمیخواد. و بعد مولانا بعدن ادامه میدهد، میگوید که در دل هر امتی که از حق مزه است، روی آوای پیامبر معجزه است. یه عده‌ای که شیفته پیامبر شدن واقعا خودشون رو سپردن، دل به دریا زدن، ریسک کردن، از پیامبرم استدلال عقلی و برهان فلسفی نخواستن، به دنبالش روان، جان خودشون رو دادن، جان خودشون رو دادن، زندگی خودشون رو دادن. حقیقت ایمان از نظر این حضرات این است و بقیهش دیگه همه حواشیست، بقیهش معیشت است. ایمان اونیست که با ریسک همراه باشه، با ترانسفورمیشن و چرخش و گردش روحی و شخصیتی آدمی پیدا بشه و اینا البته از جنس عشق هم هست، از جنس ایمان هم، از جنس اعتماد و توکل هم هست. همه اینها در واقع یک جا با هم حاصل میشه. من دیدم خیلی ها رو که وقتی که در باب ادیان سخن میگن، کسانی که معمولا خب اعتقاد دینی ندارن توجه نمی کنن که اون که عنصر اصلی است در اعتقاد دینی ایمان است و همینم هست که سلب کردنش خیلی سخت است. مثالی که فکر کنم کرکگور میزنه، که خب شیطان هم به وجود خدا اعتقاد داشت اما ایمان نداشت. یعنی چی؟ یعنی زیر بار سخن او نرفت، یعنی به او عشق نمی‌ورزید، یعنی به او اعتماد نداشت، یعنی رهایی خودش رو در اطاعت او نمی‌دانست. این است اون چی که ایمان است. ولذا شیطان شخصیت شیطانیش باقی ماند، علارغم این که به دلیل اینکه میگن معلم ملائکه بود، از ملائکه هم خدا رو بهتر میشناخت و در گفتگوی مستقیم با خداوند بود. و اما آدم بود و به همون دلیل ایمانی که داشت و عشقی که داشت، گفت به قول مولایی زیرکی زبلیس و عشق از آدم است. و ملائک سجده او کردن، سجده عقل آدم نکردن، سجده عشق آدم کردن. خب این رو بهش میگن ایمانگرایی. در مولوی هست، در ویتگنشتاین هست، در سنت آگوستین هست، ترتولیان یکی از آباء کلیسا قرن سوم مسیحی هست و کسان دیگری، حتی در عین القضات خود ما هست، عین القضات همدانی. مولوی که وقتی دم از عشق میزنه یعنی ایمان. و تمام این اوصافی که برمیشه بارد و ضدیتی که با عقل میکنه، با فلسفه میکنه، همش در پرتو ایمانگرایی است، نه اینکه در ستایش ابلهی و احمقی است. هیچ کدوم اینها نیست و اینها رو میدونیم. خب به همین دلیل هم در اینجا در واقع غزالی میاد که شرایط مرید رو میخواد بیان بکنه. مرید دیگه در اینجا یعنی کسی که دست ارادت به یک شیخ داره. من قبلا هم در درس‌های دیگه گفته بودم کسانی که دانشجوان، دانشجوان یعنی اهل طلب دانشن، اما اون که میرود و سرسپرده و دل سپرده یک شیخ راهنما میشود، اون مرید است، یعنی اراده او قوی تر است و روی اراده خود کار میکنه، ریسک میکنن. مولانا گفت لاعبالی عشق باشد نی خرد، عقل آن جوید که از اون سودی برد. عشق یعنی همون مقام اراده آدمی، اون لاعبالی یعنی اهل خطر کردن است، ولی عقل اهل خطر کردن نیست. عقل آن جوید که از اون سودی برد، دنبال سوده. عقل محتاطه ولی عشق چیز خطر میکنه، بی پرواز و سر ناترسی داره، دل به دریا میزند، بیمناک نیست. در اینجا غزالی در این بخش میگوید بدان که هر که به حق نرسید از آن بود که راه نرفت، و هر که راه نرفت از آن بود که طلب نکرد. نگاه میکنید بحث و طلب است. و هر که طلب نکرد از آن بود که ندانست، و ایمان وی تمام نبود. خب پس سبب همه اینها ضعف ایمان است. خب درسته. آیاتی رو از قرآن میاره که میگوید که خداوند میفرماید و من اراد الاخرت و سعا لها سعیها. هر کس اراده آخرت کند، روی این واژه اراده اینجا غزالی تأکید میکنه، چون کار مرید است دیگه، مرید. و بعدم میگه و سعا لها سعیها، بعد کوشش در این راه بکنن، اوز کسیست که به نجات میرسن. برای این مرید در واقع غزالی چند تا شرط برمیشه مارد که من به اختصار اینجا عرض میکنم و بحث امروز رو به پایان میبریم. شما رو توصیه میکنم که این بخش ریاضت نفس رو از جلد سوم، یعنی از ربع سوم احیاء العلوم یا کیمیای سعادت حتما بخوانید و تأمل کنید. نکته های پرمغز نقضی در آن هست. اولش این است که حجاب های میان خودش و خدا رو بردارد. ببینید یه خدایی هست و او اعتماد کرده است که این خدا در رو به روی خواهد گشود. با ایمان داره میره جلو، نه با عقل، با اراده داره حرکت میکنه. خب چهار تا حجاب در اینجا هست. اگر واقعا میخواد که هدایتش کنن و در سعادت رو به رویش بگشاین، اینجوری این حجاب ها رو باید بردارن. چهار تا حجاب است: حجاب مال، حجاب جاه، حجاب تقلید و حجاب معصیت. بقول عاده است اینا. اول اینکه میگوید که باید که مال از پیش برگیرد الا به مقدار حاجت. هر چی داره باید بده، ببخشه. این رو در انجیل هم ما داریم. کسی رفت از حضرت عیسی گفت که آقا من میخوام آدم خوبی بشم، پیرو شما باشم. گفت ببخش همه چیزاتو. و هر چی داری ببخش و اون وقت دنبال من روان شو. اینجوری نمیشه که بگی ما پیرو تو بیم ولی دلبستگی هامون هم سر جاشه. نمیشه دیگه. گفت یا ز جانان یا ز جان باید که دل برداشتن. خب دوم حجاب جاه و حشمت، یعنی در چشم خلقان محترم نمودن و اهل قدرت بودن، اهل بالاتر نشینی بودن. بلکه میگوید که جایی شود که وی را نشناسد، که چون نامدار بود همیشه به خلق و به لذت اقبال خلق مشغول باشد. این از کارهایی بود که خود غزالی کرد. هر چی داشت همه رو بخشید، بعدم رفت یه جایی که نشناسنش. در بغداد هم میشناسد که استاد دانشگاه بود، بالاترین احترام ها رو به اون گذاشتن، هم خواجه نظام الملک، هم علما، هم عامه خلق، همه چیز. از شهرت هم بگریز. اینا حجاب است. سوم حجاب تقلید، و این بسیار مهمه، اونم شنیدنش از غزالی. منظورش تقلید فقهی و تقلیدی که مثلا مردم یا شیعیان از مراجع میکنن نیست. ببینید میگه تقلید حجاب از آن است، به اون سبب حجاب است که چون مذهب کسی اعتقاد کرد و بر سبیل جدل سخن وی بشنید، هیچ چیز دیگر اندر دل وی جای نماند، باید که آن فراموش کند. به هیچ یک از این مکاتب اعتقادی و کلامی و فقهی نباید دل ببنده. هیچ کدوم، نبگه شافعی هم، نبگه مالکی هم، نبگه اشعری هم، نبگه معتزلی هم، هیچ کدوم اینها. این از حجاب تقلید باید بیاد بیرون، معناش اینه. و بعد فقط به معنی لا اله الا الله ایمان بیاورد، همین و بس. خب و بعد میگوید که چون این حال حقیقت شود، باید که کشف کارها از مجاهده جوید نه از مجادله. وقتی که به این جا رسید، باید بدونه که بر اثر مجاهدت است که به مقصود خواهد رسید، نه بر اثر مجادله و جدالهای کلامی. اما معصیت حجاب مهین است. معصیت از همه بدتر است. در اینجا مولا غزالی در واقع یه جور رجوع به شرع میکنه. همون گناهان اخلاقی و گناهان فقهی رو میگوید که باید حذر کند و به ظاهر شرع ملتزم باشه. خب این حجاب ها وقتی که برداشته شد، بعد ایشون میگوید که حالا در اینجا مثل کسی است که طهارت کرده، یعنی تازه وضو گرفته، ولی خب میخواد نماز بخونه، باید یک امامی داشته باشه که به او اقتدا بکنه. اینجاست که شیخ و پیر راهنما اهمیت پیدا میکنه و باید حتما او رو پیدا بکنه. و بعد مثال میزند موسی و خضر رو، اونچنان که در قرآن آمده است، و خودش رو تماما بسپره به شیخ، به طوری که حتی در دل به او اعتراض نکند، چه جای اینکه به زبان اعتراض بکنه. میگوید که وقتی هم که چنین شیخی رو پیدا کرد، حالا باید سعی کنه که اون مفاسد رو از قلب خودش بیرون بکنه و بعد چیزهایی رو در پیش بگیرد، یعنی سکوت پیشه کند، عزلت پیشه کند و کلام کم بگوید، قلت کلام و قلت طعام، و جهد قطعان کند به طریقی که شیخ ثواب بداند. و چون زمین خالی کرد، حالا وقتی که این زمین رو پاک کرد، حالا وقت بذر افشاندن است. بذر افشاندن شیخ به او میگه. غزالی هم در اینجا این رو میگوید و در جای دیگه هم میگوید که خود منم این کارا رو کردم، در گوشه خلوتی و در تاریکی نشستم و همینطور فقط ذکر الله 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 میگفتم، و اونقدر که این لفظ اصلا فراموش بشه و معنا در دل بنشینم. وقتی که این کار رو کرد، پس اون معنا باید که اندر دل متمکن شود و مستولی شود و غالب گردد، چنان که تکلفی نباید کرد. یعنی خدا اصلا به تمام وزن خودش حاضر باشه در دل شما، بدون اینکه شما تکلفی کنید که خدا رو احضار بکنید اصلا و ابدا. بلکه چون عاشقی شود، ببینید ایمان و عشق اینجاها دارن یکی میشوند، بلکه چون عاشقی شود که دل از آن به تکلف باز نتواند ستدن. مثل عاشقی که نمیتونه یاد معشوقش نکنه، سراپا مجذوب او و ذوب درون. حالا از اینجاها وقت میتونه حتی مقام فراتر بره، به جایی برسه که دیگه خودش نمیتونه چیزی رو انتخاب بکنه و اختیار بکنه. از این به بعد دیگه مثل کسی که روی آب افتاده، آب او رو به هر سو که میخواد میبره. این در واقع خودش رو آماده کرده، شناگری هم آموخته، درون خودش رو هم خالی کرده، به طوری که روی آب بتونه به آسانی بایسته و فرو نرود. حالا دیگه خودش رو به آب میسپارد. پس از این منتظر همی باشد تا چه روید و چه پیش آید. بعد اینجاست که دیگه غزالی میگه از اینجا به بعد دیگه خودش رو به تقدیر میسپاره. میشود که چنین شخصی به هیچ نتیجه هم نرسه، یعنی بعد عاقبت باشه، بعد اقبال باشه. و کس باشد که از این رسته بود و جواهر ملائکه و ارواح انبیا رو به صورتهای نیکو ببیند، چنان که اندر خواب باشد. و پس از این احوال دیگر بود که شرح آن دراز است، در گفتن آن فایده‌ای نبود، که آن راه رفتن است نه راه گفتن. میگه باید رفت و نباید گفت. تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. تو اول ایمان بیار، دلت رو هم پاکیزه کن، خواهی دید تجربه نشان داده است که هزاران گل در دل تو خواهد روید. در غیر این صورت بنشینی با مجادلات کلامی خودت رو قانع کنی، به سعادت و به خلقهای نیکو نخواهی رسید. اصل ریاضت نفس است. این درس مهمی است که غزالی به ما میده. بعد میگوید که آنقدر که تصرف علم را به وی راه است تا اینجاست، و از گفتن مقصودان است تا بدان ایمان پدید آید، که بیشتر علما این را منکر باشد و هرچه از تعلم عادتی اندر گذشت خود باور نکنه. بیشتر علمای دین منکر این را هم، و هرچه به قول مولوی، به قول مولا غزالی، از تعلم عادتی، یعنی تعلمی که عرفی و همه به او عادت کردن معمولی، هرچه غیر این باشه کسی باور نمیکنه و قبول نداره. ولی جناب غزالی تمام کتابش رو نوشته است که ما رو ابتدا تا حدودی آگاه کند به اینکه اساساً باید فکر تحصیل روح بود، فکر طلب سعادت و نجات باید بود، و نهایتاً هم باید دل سپرد و شکل راهنمایی باید پیدا کرد و ریاضت باید کشید تا این خلقهای نیکو در جان آدمی بنشیند. خلقهای بد رو بعداً یکی یکی غزالی برای ما باز خواهد گفت. تا اینجا جیوه های او بود برای برکندن، برداشتن حجاب ها، برکندن روحای بد، طهارت ضمیر، افشاندن تخم و نشستن و منتظر محصول بودن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با درود مجدد به روح غزالی بزرگ و درود مجدد به عزیزان حاضر و شنوندگان، و اعتذار از این که نمیتوانم برای سوال و جواب بنشینم و مجبورم که این جلسه رو کوتاه بکنم. انشاءالله فرصتهای دیگری خواهیم داشت که با یکدیگر گفتگو کنیم و این نکات نقضی که غزالی آورده است رو با هم مرور کنیم، بیشتر بشکافیم و نقص و کمال اونها رو دریابیم، و بلکه پا به مرحله عمل و عشق و ایمان بگذاریم. بسیار متشکرم. خدا حافظتون.